زندگیمون تا بتونیم به همه کارهایی که بهمون محول شده به خوبی رسیدگی کنیم. امیدوارم همیشه در زندگی موفق باشید، بتونید به همه برنامه‌های زندگیتون به خوبی برسید. در خدمت شما هستیم در حالی که ساعت 6:30 است. دعوت می‌کنم در این زمان صبح و گفتگو رو همراهی کنید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
در آبی خجول آسمان پرندی صفیر زد، کجاست؟ پس کجاست صبح؟ جواب دادمش به روی بالهای تو. پرید و صبح در نگاه من نشست. سلام، صبح شما بخیر. خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز شنبه 24 شهریور ماه 1403. خیلی خوشحالیم که توی اولین روز هفته کنار شما هستیم، همراه شما هستیم و این امید رو داشته باشیم که شما همین فرصت رو داشته باشید تا انتهای برنامه با ما باشید تا 8:20 با صبح و گفتگوی امروز شنبه. این روزهای پایانی تابستان حال هوایی خودش رو داره، هم از اون گرمای هوا کاسته شده تا حدی، البته نه آنچنان، ولی تا حدی صبح‌ها خنک هست. تا اقل با آرامش با خنکای هوا میتونیم دل به خارج زدن از منزل بزنیم و بریم به سر کار و کسب و زندگی و انشالله برنامه‌ریزی برای آینده روشن برای خودمون، فرزندانمون و کشور عزیزمون ایران. ۳۰۰۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. حتما برامون در باب موضوعات مختلف پیامک بزنید، ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون آگاه کنید. اگر نقدی و انتقادی هم دارید حتما با ما در میون بگذارید تا توی برنامه مطرحش کنید. موضوعاتی که توی ذهن دارید رو هم با ما به اشتراک بگذارید که میتونه کارگشا باشه برای مطرح کردنش توی برنامه. مثل همین ابتدای برنامه که دوستان پیامک دادن که اینو نمیدونم، یکی از شهرداری‌ها، البته اسم بردن اما نمیخوام اسم ببرم، یکی از شهرداری‌های مناطق تهران انگار عادتشه که آخر شهریور عملیات عمرانی توی یکی از بزرگراه‌ها و شریان‌های اصلی شهر راه بندازه، زمانی که قرار هست ترافیک به اوج خودش برسه به مناسبت بازگشایی مدارس. این دوستانمون در این منطقه خاص از شهرداری تهران که قرار هم هست اسم می‌بریم، عملیات عمرانی توی یکی از بزرگترین شریان‌های اصلی رو شروع می‌کنن. حتما با ما باشید. دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 27 86 10 35. برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 میماند که روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. توی صبح گفتگوی امروز میخواییم به تحولات منطقه و رخدادهای منطقه بپردازیم. درباره بازگشایی مدارس بخش ویژه‌ای رو تقدیمتون میکنیم و همینطور مرتبط با بازگشایی مدارس موضوع رایگان شدن مترو و اتوبوس برای دانش آموزان تهرانی در هفته اول مهر هم دیگر بحث ما خواهد بود. قیمتگذاری مرغ، اینکه دولت دخالت کنه یا نکنه هم دیگر بحث ماست. یه سر هم به مدارس ناایمن میزنیم. از بیمارستان ها رسیدیم به مدارس ناایمن. آتش نشانی اعداد اعلام کرده که بیش از 50% مدارس تهران ناایمن هستند. اگر مسئولان نمیخوان متهم کنن به سیاه نمایی، به یه فکری به حال این موضوع بکنن که فرزندانمون در این مدارس مشغول کار هستن. نه فقط فرزندانمون، اولیای مدارس، معلمین، مدیران، همه کسانی که تو حوزه آموزش مشغول فعالیت هستن. و آخر نمایشگاه نوشت افزار. چقدر خوبه که بتونیم توی معاشراتمون، چقدر خوبه که بتونیم توی مناسباتمون، توی برنامه ریزی هامون همدیگر رو هم لحاظ کنیم. این که قراره در کنار هم گام برداریم به سمت آینده‌ای مطمئن و سرشار از موفقیت.
Haydi magri magri, magra bahana.
صبح شما بخیر باشه. ساعت 6:39. خوشحالیم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. روی خط ارتباطی میهمان ارجمند و متخصص ما در حوزه مسائل بین الملل جناب آقای دکتر هانی‌زاده. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر مستر شما و همچنین شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی. میخوایم درباره تحولات منطقه در این ابتدای هفته و ابتدای صبح هم صحبت بشیم با شما. برای شروع هفته که طبیعتاً قرار هست که یک سری تحولات پیش بینی بشود، بین بازیگران منطقه یک رفت و آمدهایی وجود دارد، هم منطقه هم خارج از منطقه. قرار هست این تحولات در این هفته ما رو به چه دورنمایی راهنمون کنه آقای دکتر هانی‌زاده؟
بله، در واقع تلاش های برخی بازیگران منطقه‌ای و بین المللی برای پایان دادن به بحران 344 روزه غزه ادامه پیدا کنه، یک سری رفت آمدهایی بوده. متاسفانه شرایط همچنین شرایط ناپایداری هست، به دلیل اینکه بعد از 18 دور مذاکره در طول 11 ماه گذشته به دلیل کارشکنی طرف اسرائیلی مذاکرات آتش‌بس به نتیجه نرسیده، اما به دلیل شرایطی که در آمریکا به عنوان یکی از بازیگران مهم بحران غزه طبیعتاً الان فشارها از سوی جامعه جهانی مخصوصاً آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه علیه شخص بنیامین نتانیاهو تشدید شده. به نظر میرسه که ظرف روزهای آینده بنا به دلایل داخلی در ایالات متحده، مسئله رقابت‌های انتخاباتی و اینکه به هر حال حزب دموکرات برای اینکه خانم کامالا هریس نامزد این حزب بتواند رأی خاکستری های آمریکا رو داشته باشه، یک پروسه تبلیغاتی نیاز دارد و به همین دلیل تماس های از سوی مقامات آمریکایی با مقامات رژیم صهیونیستی صورت گرفته که حداقل در این بازه زمانی تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک آتش‌بس حداقل موقتی در غزه حاکم باشد. ولی طرف‌های دیگر در واقع اعلام کردند که این آتش‌بس باید پایدار باشه و یک سری تضمین‌هایی باید از سوی جامعه جهانی داده بشه. بنابراین به نظر می‌رسه که یک سری پیچیدگی‌هایی وجود داره و به دلیل شرایط منطقه و اینکه رژیم صهیونیستی هم در داخل با یک سلسله چالش‌های مواجه است، به نظر می‌رسه حداقل ما در آینده نزدیک شاهد یک آتش‌بسی در غزه خواهیم.
با توجه به نقاطی که باعث اختلاف نظر بود، کریدورها، دو کریدوری که مطرح هست، حضور نظامیان باشد یا نباشد، ترک شود یا ترک نشود، فیلادلفی رو عرض میکنم و نتساریم رو عرض میکنم، این دو کریدوری که از نقاط تنش‌زا بین دو طرف است، به نظر حضرت عالی بحث بر سر این دو کریدور به پایان رسیده؟ آیا کنار گذاشته اند، پذیرفته اند وضع موجود رو، یا اینکه نه تغییری در وجود نیروها در یا ترک نیروها در این دو کریدور رو به تفاهم رسیدند؟
در واقع یکی از مهمترین چالش‌ها و مسائل اختلاف برانگیز مسئله گذرگاه فیلادلفیا است، به اعتبار اینکه این گذرگاه بالاخره تنها راه زمینی غزه به مصر هست و تمام کمک‌های انسان دوستانه که از خارج وارد غزه می‌شود طبیعتاً باید از این گذرگاه عبور بکنه. این مسئله بهانه‌ای به دست رژیم صهیونیستی داده که از اون به عنوان یک ابزار فشار علیه طرف‌های دیگر مثل حماس، قطر و مصر استفاده بکنه. اصراری که وجود داره از سوی بنیامین نتانیاهو این است که فیلادلفیا ادارش باید توسط رژیم صهیونیستی و ارتش این رژیم صورت بگیرد و در آینده ارتش همچنان در این منطقه باقی بماند. همین مسئله باعث شده که یک سری اختلافهایی بین بازیگران به وجود میاد. طبیعتاً موضع آمریکا و کشورهای اروپایی در گذشته مخالفت با باقی ماندن ارتش رژیم صهیونیستی در این کریدور هست و به همین دلیل این مسئله اساساً با توافقنامه‌های بین رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی، اینها یک سری توافقنامه‌هایی وجود دارن که مسئله فیلادلفیا رو به عنوان یک منطقه‌ای که باید توسط مصر و تشکیلات خودگردان اداره بشود به اون صریحا اشاره شده، ولی اصرار نتانیاهو به اینکه ارتش باید در این منطقه باقی بماند، این مسئله باعث شده که روند مذاکرات با بنبست مواجه بشود. به هر حال به نظر میرسه که الان فشارهایی که از سوی جنرال‌های رژیم صهیونیستی به نخست وزیر این رژیم وارد شده، این که به هر حال این مسئله نباید محملی باشد به اینکه جنگ ادامه پیدا بکنه، به دلیل اینکه ادامه این جنگ موجب فرسایش بیشتر ارتش رژیم صهیونیستی خواهد شد، به ویژه اینکه الان دایره جنگ هم گسترش پیدا کرده. اخیراً حزب الله حملات خودش رو علیه تأسیسات نظامی رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی تشدید شده و این مسئله ممکن است که به گسترش دامنه جنگ منجر بشود که طبیعتاً با مخالفت جنرال های رژیم صهیونیستی مواجه است، زیرا توان ارتش رژیم صهیونیستی برای جنگ در چند جبهه بسیار محدود است و لذا به نظر میرسه که هم فشارهای داخلی هم فشارهای بین المللی اکنون علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزایش پیدا کرد.
و با این وصف سقوط نتانیاهو رو حتمی میدونید پیش از برقراری آتش بس یا خیر سقوطش باعث برقراری آتش بس خواهد شد؟
به هر حال سقوط سیاسی، امنیتی و نظامی بنیامین نتانیاهو حتمی است، اما به دلیل اینکه این سقوط طبیعتاً الان در این شرایط از نظر احزاب سیاسی رژیم صهیونیستی خیلی مناسبتی ندارد، به اعتبار اینکه این سقوط باعث خواهد شد که یک نوع سردرگمی در ارتش رژیم صهیونیستی هم به لحاظ ادامه و مدیریت جنگ و هم به لحاظ اداره رژیم صهیونیستی مشکل ساز خواهد بود، به اعتبار اینکه بررسی شرایط داخلی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که اولا این رژیم با یک چالش جدی در بدنه ارتش مواجه است. 15,000 نفر تاکنون از نیروهای احتیاط به دلیل طولانی شدن جنگ از خدمت فرار کردند. هزینه جنگ به 67 میلیارد دلار در طول 11 ماه گذشته بالغ شده. تعداد کشته‌ها بسیار بالاست. بیش از 500,000 نفر از صهیونیست‌های ساکن در شمال اراضی اشغالی همچنان آواره هستند. مجموعه این عوامل موجب شده که به نوعی یک رفتار توأم با احتیاطی از سوی ژنرال‌های ارتش و احزاب سیاسی دیگر رژیم صهیونیستی در برابر نتانیاهو اتخاذ بشود، ولی به هر حال عمر سیاسی بنیامین نتانیاهو به پایان رسیده و با برقراری آتش بس طبیعتاً کابینه او سقوط خواهد کرد.
یکی از نکاتی که آقای دکتر پزشکیان توی سفر عراقشون مطرح کردن برداشتن مرزها بین کشورهای اسلامی، اتحاد کشورهای اسلامی و به هر حال به یک عمل واحد و یک نیت واحد رسیدن هست. با این توضیح و این نکته که بیان کردیم از سخنرانی،
در واقع این یک آرزوی همه مردان بزرگ جهان اسلام هست. در گذشته های بسیار دور و اخیراً هم این موضوع مطرح شده که در میان کشورهای اسلامی نباید مرزبندی وجود داشته باشه. این مزبندی ها نتیجه حضور استعمارگران در منطقه اسلامی به وجود آمده و این مرزبندی ها موجب بروز اختلاف در میان کشورهای اسلامی شده. طبیعتاً اگر این اتفاق رخ بدهد، یک نوع همگرایی و وحدت حقیقی در جهان اسلام رخ خواهد داد، ولی چنین اراده‌ای در میان رهبران کشورهای اسلامی یا حداقل در میان اکثر کشورهای اسلامی، رهبران کشورهای اسلامی و عربی وجود ندارد که به نوعی این مرزبندی ها رو بردارن و گرفتن ویزا و این رفتارها. طبیعتاً اینها ناشی از وجود استعمارگران در گذشته. برای اینکه وحدت جهان اسلام به نتیجه نرسد، برای اینکه وحدت جهان اسلام منجر به این خواهد شد که یک نوع همگرایی جهانی در سطح جهان اسلام به وجود و این با منافع قدرت‌های استکباری کاملا در تضاد است. به نظر نمی‌رسد که چنین اتفاقی رخ بدهد و چنین اتفاقی اگر رخ بدهد به یک معجزه شبیه خواهد بود که چنین اراده‌ای هم مشاهده نمی‌شود در میان رهبران کشورهای اسلامی منطقه.
و با این وصف ما می‌خواهیم که یک نگاهی داشته باشیم به اتفاقاتی که بر مبنای حرکت بازیگران، حالا این موضوع رو شما فرمودید، منتها یک سری بازیگران هستند که به ویژه چند ماه اخیر در حال فعالیت شدیدتری هستند. بریتانیا و فرانسه به نظر میرسه که دیگه از اون حجم فعالیت دست برداشتن، اما مصر و قطر کماکان فعال هستند. بر اساس فعالیت‌های و بازی بازیگران منطقه و بین‌المللی و با توجه به اون پیشبینی که فرمودید احتمال دستیابی به آتش بس نزدیک هست و محتمل هست، بفرمایید که بایدها و الزاماتی که بر رفتار سیاسی بازیگران هست چه هست؟ به چه شکل باید بگیم ما حالا با توجه به این پیشبینی این بازیگران حواسشون به این موارد باشد، این نکات رو رعایت بکنند تا دوچار دردسر و یا یک استخوان لایه زخم آینده نباشیم؟
طبیعی است که به قطر و مصر به عنوان دو بازیگری که حداقل اینها بی‌طرف نیستند در مذاکرات آتش‌بس، به دلیل اینکه بالاخره آتش‌بسی که قرار است برقرار بشود باید متضمن خواسته های حماس باشد، زیرا نزدیک به یک سال است که رژیم صهیونیستی تمام زیرساختارهای شهر غزه رو تخریب کرده، شمار شهدا نزدیک به 42,000 نفر رسیده، شمار زخمی ها مجروحان به 95,000 نفر رسیده و لابد باید و ناچار باید اینکه این آتش بسی که برقرار بشود هم متضمن خواسته های حماس و جهاد اسلامی و هم مصر، مخصوصا مصر که دارای مرز مشترک با فلسطین اشغالی هست، باید این خواسته ها مورد توجه هم مصر و هم حماس باشد. علارغم این که جامعه عربی، اتحادیه عرب و سازمان همکاری های اسلامی به عنوان دو نهاد بزرگ منطقه‌ای در حوزه جهان اسلام و جهان عرب، اینها نتوانستند در حقیقت از طریق اهرم هایی که در اختیار دارند به رژیم صهیونیستی فشار وارد بیاورند، ولی به هر حال مصر یک بازیگر کاملا هوشمندی است و طرف مصری به خوبی میداند که در هر توافقنامه آتش بس باید شرایط مردم غزه هم مورد توجه قرار بگیرد و بدون اینکه این شرایط محقق شود نمیتوان یک آتش بس پایدار رو پیش بینی کرد در غزه و به همین دلیل مذاکرات آتش بس طولانی شده و خود مقامات رژیم صهیونیستی هم به خوبی میدانند که بهانه تراشی ها ممکن است در یک فرایند زمانی کوتاه مدت جواب بدهد، ولی در دراز مدت موجب خواهد شد که افکار عمومی علیه این رژیم گسترده تر بشود و شرایط الان برای رژیم صهیونیستی شرایط مناسبی هم به لحاظ منطقه‌ای و هم به لحاظ بین‌المللی نیست.
شما هم نکته اخیری که فرمودید شرایط مناسب نیست، اگر اشتباه نکنم توی هفته گذشته بود که به مدرسه حمله شده بود، اگر اشتباه باز نکنم مدرسه الجاونی بود که 6 تن از کارکنان آژانس امداد رسانی به آوارگان فلسطینی آنروا کشته شدند. در پی کشته شدن این 6 نفر انتقادات باز هم بالا گرفته، انتقادات به شدت افزایش پیدا کرده و تأکید روی عملیات کور هست، در حالی که خودشون تأکید دارن روی عملیات هوشمندانه ای که به هر حال نقطه زنی میکنن و افرادی که مد نظرشون هست رو مورد حسابات قرار میدن. کشته شدن این 6 نفر چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، یا اینکه خیر سازمانهای بین المللی اینقدر از این همت برخوردار نیستن که بتونن درباره این موضوع رو محملی کنن برای فشار آوردن و به خاتمه رسیدن مناظره و مخاصمه؟
بله، اخیراً آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل بعد از کشته شدن 6 نفر از اعضای سازمان اونروا به عنوان یک سازمان زیر مجموعه سازمان ملل به شدت از رفتار تهاجمی رژیم صهیونیستی علیه نهادهای بین المللی و افراد شاغل در این نهادها انتقاد کرد و اعلام کرد که کار رژیم صهیونیستی به جای رسیده که دبیرکل سازمان ملل بارها تماس تلفنی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی داشته، اما بنیامین نتانیاهو از پاسخ به این تلفن‌های دبیرکل سازمان ملل خودداری کرده و این بدترین اهانت به نهاد بزرگ بین‌المللی مثل سازمان ملل هست که دبیرکل این سازمان ملل وقتی تماس تلفنی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی میگیرد او به این تماس‌ها پاسخ نمیدهد و این نشانه این است که اساساً بنیامین نتانیاهو به قوانین بین‌المللی پایبند نیست و هرچه رژیم صهیونیستی اقدامات تهاجمی خودش رو علیه مردم غزه و اعضا و کادر سازمان ملل شاغل در غزه تشدید بکند طبیعتاً با انزوای بیشتری مواجه خواهد شد. انتقادات دبیرکل سازمان ملل طبیعتاً بر روی افکار عمومی نسبت به رژیم صهیونیستی تأثیر بسیار زیادی دارد و به همین دلیل الان رژیم صهیونیستی هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان به شدت دچار انزوای سیاسی و بین المللی شده و طبیعتاً این جنگ، جنگ غزه، باید روزی به پایان برسد و بازنده این جنگ هم رژیم صهیونیستی خواهد بود، علی‌رغم اینکه مردم فلسطین، مردم غزه آسیبی که دیدند، ولی روحیه مقاومت و پایداری الان به عنوان یک درس انسانی، درس مقاومتی برای همه ملت‌های آزاده جهان تلقی می‌شود.
متشکرم، سپاسگزارم. حتما وعده میگیریم از حضرت عالی که درباره پیشبینی هایی که برای برگزاری انتخابات پیش هنگام حالا در داخل سرزمین های اشغالی هم هست با حضرت عالی صحبت کنیم که به نظر حضرت عالی کدوم یکی از احزاب پیروز خواهند شد با توجه به اتفاقات، با توجه به مسائلی که در غزه در حال رخ دادن هست، و البته که پیشبینی ها نشون میده که یه مقدار انگار حزب لیکود اقبال بیشتری داره. درباره این موضوع حتما وعده میگیریم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. آقای دکتر، بسیار سپاسگزارم از حضورتون، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
خیلی متشکرم،
پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين يا أرقى شمخة عز في وطني لجبين.